السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم. الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. صلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطهرين لا سيما الحجة بقية الله في الأرزين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدية بساحة مقدس صدیقه طاهره سلام الله عليها. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام صلوات محمدی خط بفرمید. خدا رو قسم میدیم که این توسلات رو مایه آبروی ما در قبر و قیامت از حضرات معصوم و از سایه موجب غفران ذنوب و ستر و عیوب و جبران مافات قرار بده. صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. سلامتی علما، مراجع معظم، خادمین شریعت، رهبر معظم انقلاب طول عمر با عزتشون، نابودی دشمنانشون، منتدار حضور استاد عزیز حاج آقای موسوی مطلق هستم. کسب اجازه اسا ادب محضر خلاصه با برکتشون عفو فرمان حقیر رو. سلامتی هر کسی که در اعلای تشیع قدمی یا قلمی خدمت کرده. صلوات آخر رو حیدری خط بفرمایید. دو روی کرد و نگاه در مورد حوادثی که بعد از شهادت و وفات رسول الله اتفاق افتاد در جهان اسلام وجود داره و سالیان سال هست که هم در بین اهل سنت هم در شیعیان این دوتا نگاه در مقابل همدیگه قد علم کردن، سینه به سینه همدیگه ایستادند. یک نگاه که مشهور اهل سنت، غالب اهل سنت و بخشی از متاسفانه افراد شیعه بهش معتقدن این هست که سقیفه و هر چیزی که حول و حوش سقیفه اتفاق افتاده یه صدفه ای بود، یه حادثه ای بود، یه تصمیم اقتضایی بود، یعنی براش از قبل زمینه، علت، ریشه در نظر نبوده و بعدش هم دیگه اثری نداره، دیگه نتیجه ای نداره. سقیفه یه شأن تاریخیه، به قول اهل تاریخ قضیتون فی واقعه است. به هر حال به خودمون اومدیم دیدیم رسول الله از دنیا رفته، جهان اسلام از درون تهدید داره، بین اوس و خزرج از انصار اختلاف افتاده، سعد ابن عباده انصاری اینور، بشیر ابن سعد ابن معاذ هم اینور، از اون طرف بین مهاجر و مهاجر هم با هم ممکن اختلاف بیفته، بین بنی هاشم و بنی امیه، از اون طرف بین بنی هاشم و بنی امیه با تیره های دیگه، بنی عدی و بنی تیم خلیفه اول خلیفه دوم، از اون طرف بین مهاجر کلن و بین انصار تهدید بیرونی هم داریم. ما تهدید مذهبی بیرونی داریم، چهار پیغمبر دروغین که از اواخر عمر رسول الله کم کم شروع کردن جوونه زدن، سبز شدن، اسود انسی، مسیلمه کذاب، سجاح، طلیحه، تو منطقه جنوب عربستان، منطقه یمن فعلی تقریبا. از یه طرف دیگه امپراتوری روم و امپراتوری ایران هم تهدیدن، منتظر بودن پیغمبر سر به زمین بذاره اینها شروع کنن. تو دعوا هم که حلوا خیرات نمیکنن که، ما هم نمیخواستیم خون از دماغ کسی بیاد، ولی همون کاری که با فاطمه زهرا سلام الله علیها کردیم با فجاعی اسلمی هم کردیم. هر کی مقابل این کیان اسلام بخواد بایسته و اساس دین رو زیر سوال ببره ما باید جلوش بایستیم. لذا در منهاج السنه ابن تیمیه اینطور نوشته که شخص خلیفه اول وظیفش این بود که وارد خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه و تفتیش بیت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این خانه شده لانه زنبور العیاذ بالله، مثل مسجد زرار. اگر الان میخشو محکم نکوبونه، کیان اسلام از بین رفت. همون کارم با فجاعه اسلمی کردیم. خلیفه اول یه نماینده ای داشت به نام فجاعه اسلمی، مأمور شده بود تو همین اوضاع خلاصه یه قسمتی از مملکت رو بره مدیریت بکنه، رأی اینها رو بگیره برای سقیفه. تخلف کرد. میدونید پیغمبر خدا در روایت هست که اصحاب گفتن نهانا رسول الله، پیغمبر خدا ما رو منع کرد از اینکه سگ هار رو مسله کنیم و بسوزانیم، تازه جنازه‌شو یا زنده سوزی. بلا فاصله شما بعد از شهادت و وفات رسول الله میبینید که یه مسلمانی رو زنده زنده وسط مدینه میسوزونن به نام فجاعه اسلمی. چرا؟ تا نطق بکشه، تا میخو محکم بکوبونه. مالک ابن نویره مسلمان رو کشتن، سرش رو سوزوندن، به ناموسش تعدی و جسارت کردن و اون زنای اون منطقه رو آوردن در مدینه فروختن که فردا بگه ما با هر کی مقابل اساس اسلام و این مصلحت بزرگ حفظ جامعه اسلامی بخواد قد علم بکنه مقابله کردیم، وگرنه یا فاطمه من تو رو از بچه های خودم هم بیشتر دوست دارم. این نسل کلام خلیفه اوله. تمام دارایی من، تمام دارایی فرزندان من برای تو، ولی چه کار کنم که این مدل برخورده با تو این چیزیست که دین پدرت رو قوی میکنه. یک. و مثل همین گزارش رو خلیفه دوم در ماجرای گرفتن فدک از فاطمه زهرا داره. وقتی صدیقه طاهره تشر زد بهش در ماجرای بعد از خطبه و قباله، گفت این چیزیست که دین پدرت رو تقویت میکنه. بله بعدش هم ما رفتیم عذرخواهی کردیم، ما که نمیخواستیم خون دماغ کسی بیاد، ولی چیکار کنیم؟ مصلحت جامعه چون این اقتضایی میکنه. دیگه کشش ندید، دیگه نبش قبر نکنید. میخوایم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو احترام بکنی، مثل بزرگ داشته مثلا حکیم ابوالقاسم فردوسی بلا تشبیه، یه روزی رو تاریخ رو تقویم مشخص بکن، دورش رو یه خط قرمز بکش، قبل و بعدش رو رها کن، از دور دست به سینه بگذار، فاطمه زهرا رو تجلیل کن. محترمه. امروز روز در جهان اهل سنت این فتوا اجماعیه بین فریقین، درسمو محضر حاج آقا پس میدم، که اگر کسی خمسه طیبه رو دوست نداشته باشه از دین خارجه. یعنی اقل ولایت، اقل ولایت یعنی محبت در بین شیعه و سنی ضروری دینه. برخلاف اون صحبتی که دو سال سه سال قبل تو تلویزیون شد که ولایت ضروری دین نیست، نه اتفاقا، یه اقلی داره یک اکثری داره. اقلش ضروری دینه، هم شیعه هم سنی میگن اگر کسی اهل البیت علیهم السلام رو دوست نداشته باشه از دین خارجه. لذا ابن تیمیه رو خود سنی ها کشتن، ما که نکشتیم که، خود اهل سنت زندانش کردن، خودشونم کشتنش. وهابی ها اولین کسانی که با وهابیت مقابله کردن در ماجرای تخریب قبور و امثالهم عثمانی سنیه، اهل سنت بودن. این مسئله اینطوره، میگه ما هم دوست داریم فاطمه زهرا رو، ولی دیگه نبش قبر بفرمایید نکش. تا الان 1400 سال سقیفه 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 تو خودش دفن شد و مرد. به قول اساتید دانشگاه یه بحث تاریخی است، تاریخیت داره. مثل ابن شاهین سنی که فضائل فاطمه زهرا نوشته، تو هم فاطمه زهرا رو احترام کن چون شخصیت قابل احترامیه، ولی سقیفه صدفه است، سقیفه حادثه است، اقتضایی بود، خودمونم براش برنامه ریزی نکرده بودیم. این نسل کلام خلیفه دومه و متاسفانه بعضی ها این ایام که میشه فکر میکنن صرفا فاطمه زهرا سلام الله علیها تجلیل کردنیه و ما فستیوال گرفتیم، مدعاها بیان، سخنرانا بیان، مشکی پوشا بیان و برن، در صورتی که سقیفه صدفه نیست، اتفاقا یه جریان در فهم دینه، یک جریان انحرافی در نسخه ارضی دین واقعیه که تا الان هم ادامه داره. میدونید اواخر عمر خلیفه دوم این آقا اصلا تو فکر شورا نبود. این هم در انساب الاشراف بلازوری آمده، هم یه گزارشش در صحیح بخاری. بهش خبر دادن که دو نفر از اصحاب رسول الله، دو نفر آدم حسابی ها، پرچمدار. اینا هر جا میشینن میگن اگر فلانی بمیره، لو مات فلانن فلانون بایعنا علیان، ما و علی بیعت میکنیم. این دوزاریش افتاد. امر به صلات جامعتن، دستور داد تو همون سفر حج آخر همه مردم جمع شدن و با عصبانیت این خطبه رو گفت. این خطبه معروف از خلیفه دوم که لقد کانت بیعت و ابی بکرن فلتتن، ما برا بیعت با خلیفه اول برنامه ریزی نکرده بودیم. پیش اومد وقد وقل الله شر رها، خدا هم کمک کرد شرش حفظ شد. ولی از این به بعد اگر کسی بخواد اینطوری با کسی بیعت بکنه، ضرب اعناق، سر میزنیم، آدم میکشیم. که بعد به فکر شورای شش نفره افتاد، وگرنه شورا سابقه نداشت. وقتی فهمید همونطور که میخوان با خلیفه اول بیعت بکنن، به رهبری زبیر و عمار مردم هدایت میشدن به سمت امیرالمومنین، گفت آقا اصلا بیعت با خلیفه اول نحس بود، شوم بود، برنامه ریزی نشده بود، اتفاق بود. تا دو سال سه سال قبلش بیعت با خلیفه اول امر مقدس بود، امر الهی بود، چیزی بودش که خدا روش صحه گذاشته بود. لا تجتمع امتی علی الخطأ، پیغمبر فرموده امت من بر خطا اجماع نمی کنن. وقتی هم با خلیفه اول بیعت کردن، یعنی خدا با خلیفه اول بیعت کرده، خدا صحه گذاشته به این بیعت. تا دو سال قبل این بود، ولی یه دفعه شد فلته. آقا سقیفه صدفه است، سقیفه حادثه است، دیگه نبش قبل نکن، کشش نده، ادامه دارش نکن. در مقابل اهل البیت علیهم السلام، شیعه، اغلب شیعه، بزرگان شیعه و اصلا جوهره شیعه بر این بنا شده که نه خیر، آقا سقیفه اولا خودش معلول علتهای قبل از خودشه، هم زمینه داشته، هم ریشه داشته، هم علت داشته، و خودش سرسلسله است، زمینه و علت و ریشه اتفاقات و جریانات بعد از خودش تا روز قیامته. این سقیفه است. سقیفه رو تو خودش دفن نکن. سقیفه خودش محصول تلاش 23 سال جریان کفر در قریش، 10 سال جریان نفاق تشکیلاتی در مدینه، و دوباره 23 سال تلاش منافقین در مدینه و مکه با رسول الله. که رسید به اینجا، و از یک جای به بعد هم خود همین سقیفه مبدعی شد برای انحراف تا روز قیامت. انحرافی که شما میبینید بین شیعه و اهل تسنن وجود داره و انحرافیست و اختلافیست غیر قابل حل. بله، ما در مقام عمل امامین انقلاب، مراجع معظم تقلید، قبل از انقلاب مرحوم آقای بروجردی، قبلش مرحوم کاشف الغطا، قبلش خود ائمه ما، در مقام عمل یعنی در مقام تولی و تبری، که این دوتا فرع عملیه و متعلق تکلیف من و شماست، حکم اولی برمیداره، حکم ثانوی برمیداره، موقتاً، موسعاً، در مقام عمل ولی وحدت هست و اتفاقاً خیلی حکم مترقی هم هست. شما وقتی رو به قبله نماز میخونید دست باز نماز میخونید، برادر اهل سنت شما وقتی رو به قبله نماز میخونه دست بسته نماز میخونه. شما داری میگی من شیعه هستم، او هم داره میگه من سنی هستم. تعایش سلمی دارید، ناموس مسلمان، جان مسلمان، مال مسلمان محترمه. در مقام عمل کسی حق نداره تعدی بکنه. ما مراجع معظم تقلیدی داشتیم، مرحوم سید محمد حسین مجاهد پسر سید علی صاحب ریاض، مرحوم نراقی استاد شیخ اعظم، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم شریعت اصفهانی، و خودشون، نه اینکه فقط فتوا دادن، خودشون برای دفاع از اهل سنت در مقابل روس تزار حمایل بسن رفتن جنگیدن. در مقام عمل که بحثی نداریم. در مقام عمل اتفاقا سالهای سال این اهل سنت با علمای ما خلاصه معاشرت علمی داشتن. بله در مقام عمله و این مقام تولی و تبریه. ولی اینو بذار کنار، سابقه بر این یک مقامی هست به نام ولایت و براءت. این دوتا رو ما با هم خلط میکنیم نوعا. کسی از شما نخواسته به خاطر وحدت یا به خاطر تقریب پارو خون فاطمه زهرا سلام الله علیها بگذارید، ابدا. او ناظره به ولایت و براءته. در ولایت و براءت شما نمیشه هم معتقد به امیرالمؤمنین باشی هم معتقد به غیر امیرالمؤمنین باشی. اینا نقیزانن. نمیشه بعد از رسول الله هم علی هم غیر علی. نقیزان لا یجتمعان. نمیشه نه غیر علی نه غیر غیر علی. اینها نمیشه. ولا یرتفعان، گزینه سوم هم نداری. چون بعضیا دایشون بر اینه بین ولایت و براءت اتحاد ایجاد بکنن بشه تذویب، یعنی شیعه و اهل سنت در همدیگه چی بشن؟ ذوب بشن. اینو بذار کنار. اینجا که نمیشه وحدت داشت و از ما هم اصلا نخواستن اینجا وحدت داشته باشید. وحدتی که از من و شما خواستن، تقریبی که به من و شما گفتن، تقریب در فروع دینه، وحدت در مقام عمله. بله تو مقام عمل فشهدو جنائزهم اودو مرزاهم، درسته؟ مریضاشون رو عیادت بکنید، تشییع جنازهشون برید. حج که شما میرید، اون آقای اهل تسنن لباسش، لباس احرامش با شما متفاوته. شما پوشیده است لباست، او لباسش متفاوته. ولی اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت سعی نکردن به خاطر این مسئله بگن آقا مسئله تمام شد و رفت. جریانیست ادامه داره، هم ریشه داره از زمان رسالت رسول الله تا زمان شهادتش، هم سرسلسله جریانات بعد از خودشه. جوری که همین الان در روزه من و شما، در نماز من و شما، در خمس و زکات من و شما، تو اعمال ریز بگیر، تو مسائل اقتصادی بگیر، تو مسائل تربیتی بگیر، تو مسائل فکری بگیر، تو مبانی سیاسی بگیر، این اختلاف مشهوده. الان بحث داغش اینه دیگه، مثلا جنگ با اسرائیل. شما در تاریخ اهل سنت، در سپهر فکری اهل سنت، مبارزه عقیدتی با یهود رو نمیبینید از احدی. مبارزه عقیدتی، بله یه موقع سر مرز مثلا جمال عبد الناصر نزاع داشت، سر کشور، سر مرز، ولی مسئله عقیدتی نیست. یه بخشش به خاطر ماجرای جعل حدیث و قصاصون و کسایی که از یهود اسرائیلیات رو وارد مکتب فکری اهل سنت کردن، دیگه تعریف نشده براشون. یکیش اینه. تو نماز و روزه و مثلا فرض فرمایید نماز تراویح، مثلا فرض فرمایید متعه حج و هزار تا مسئله دیگه، زنده است این اختلاف، جریان داره. حتی درسمو پس میدم در اصول، علم اصول، وقتی فقیه با دو تا روایت مواجهه، این دو تا روایت سندن صحیح و جفتشون با هم برابرن از حیث اعتبار، دلالتشون هم صریح، یعنی تنه به تنه همدیگه میزنن. یکی از چیزایی که فقیه به دستور خود امام رضا علیه السلام، به دستور خود اهل بیت علیهم السلام، از بین این دوتا روایت که دوتا حکم متفاوت با همدیگه دارن میتونه به یکیش اخذ بکنه، اینه که حضرت فرمود خذ به ما خالف العامه. ببین مقابل ما چی میگن اونو عمل نکن. باز زنده بمونه این جریان. نه آقا، سقیفه حادثه نیست، سقیفه فلته نیست، سقیفه صدفه نیست. لم یمتثل امر رسول الله تا روز قیامت فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. خیلی مسئله مهمیه. بله یه ریلی رو کس دیگه گذاشته، یه نقشه دیگه رو کس دیگه ترسیم کرده، هیتلر هم توش خون ریخته. هیتلر مهره این نقشه است، نه اینکه خودش گناه نداره، او گناه داره. به ازای هر گناهی که طبق این نقشه انجام میشه، یه دونه برای اون آقا مینویسن، یه دونه برای اون آقا مینویسن. این روایت خیلی روایت مهمیه. من سن سنتا حسنه کان جزاؤه مثل من عمل بها. اگر کسی یه سنت حسنه پایه‌گذاری بکنه، یه فرهنگی، یه کار خیری، تا زمانی که این سنت حسنه برقرار باشه، جاری باشه، هر کی به این سنت عمل بکنه، اجر اون عامل مباشر یه نسخه برای خودش نوشته میشه، یه نسخه هم ثواب میاد به حساب این بنده خدایی که این سنت رو پایه‌گذاری کرده. مثلا وقفه، مثلا کتابه. خدا رحمت بکنه، در مورد شیخ عباس قمی گفتن ایشون این اواخر عمرشون میخواستن برن حرم، ظاهرا حرم حضرت رضا علیه السلام، جمعیت زیاد بود، ایشون هم سن و سالش و حالت جسمیش طوری بود نمیتونست بره، میترسید، فشار میومد، اذیت میشد. و ناراحت وایساده بود. یه آقایی تعریف میکرد و نقل شده مرحوم جان مشتدی از زبان ایشون نقل کرد. گفت به شیخ عباس گفتم که آقا چرا ناراحتید؟ ایشون فرمود نمیتونم برم حرم، جمعیت شلوغ و زیاد. گفتم شما ناراحت نباشید، هر کی داره میره حرم یه شیخ عباس با خودش میبره. و از این کتاب هر کی بخونه یه نسخه برای شیخ عباس میره. این سنت حسن است. در مقابلش هم داریم من سن سنتا سیئه، هر کی هم یه سنت غلطی پایه‌گذاری بکنه کان جزاؤه مثل من عمل بها. فقتل من قتل یعنی این، و صبی من صبی یعنی این، و اقصی من اقصی یعنی این. فکر نکن یه فنگی انداختی تموم شد، پرونده بسته شد. یه جریانی ایجاد شد که حتی اعظم مصیبت رو که کربلا هست رو راوی میگه از دو زبان، از دولب مبارک سید الشهدا، اون لحظه‌ای که از بالا اسداش میافتاد شهادت داد به خدا که والله قتلنی فلانون و فلانون. خیلی آدم باید کوته بین باشه که بگه عامل مباشری کارو تموم کرد و رفت. این بیت شعری که میخوام بخونم از زبان بزرگ مصلح ها در بین اهل سنت و شیعیان عراق، شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، نوه شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطا که شیخ جعفر کاشف الغطا معروفه، مصلح کل بود. یعنی هر جا تو بین عشیره های عراق اهل سنت و شیعه با هم اختلاف میکردن، ایشون میومد حل و فصل میکرد، واسطه میشد، آبرودار بود. یه شعری داره، یه بیتش اینه که ما کان کربلا او لولا سقیفت هم، اگر سقیفه نبود که کربلا نمیشد که. یعنی اون ممهدی که شما در زیارتاش رو لعن میکنی فقط به اون زنه نیستش که خورجین شوهرش رو پور کرد گفت برو کربلا مثلا حسین بکش برگرد، یا به اون کسی که اینها رو به طمع انداخت اسرجت الجمد تنقبت، نه، یه مهدی از قبل گذاشته شده. شمرم تو اون نقشه بازی کرد، سنان هم تو اون نقشه بازی کرد، عمر ابن سعد هم تو اون نقشه بازی کرد. جریان داره تا روز قیامت، تا روز قیامت، تا زمانی که این حق برگرده. لذا خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله العظمای قروی رو، چون ظاهرا ایشون رضایت نداشتن این لقب کمپانی بهشون گفته بشه. خب ایشون دو تا دیوان شعر داره، محضر استاد بزرگوار دارم جسارت میکنم، یه دیوان فارسی که تو بازارم هست به نام دیوان کمپانی، اشعار فارسی ایشون هست. ببین فقیه، متکلم، فیلسوف، منقول از آیت الله العظمای بهجت که مرحوم آقای قروی اصفهانی که یکی از مکاتب و مشارب فکری بعد از آخوند خراسانی در علم اصول ایشونه دیگه، قروی و نائینی و آغازیای عراقی، فهلی برای خودش، وجهی برای خودش. مرحوم آقای بهجت می‌فرمودن که مرحوم آقای قروی اگر تو کلام وارد می‌شد شما یه جوری می‌دیدیش که انگار فقط متکلمه، هیچ کاری جز علم کلام نداره. تو فلسفه که وارد می‌شد شما فکر می‌کردی فقط فیلسوفه. تو اصول که وارد می‌شد فکر می‌کردی یه اصولی محضه. تو روزه وقتی می‌خواست روزه بگیری یه جوری دم در می‌شست چای می‌ریخت واسه خلاصه گریه کنه اهل بیت علیهم السلام، فکر می‌کردی نه بچگی فقط چای ریزه، و یه جوری هم شعر میگفت که شما فکر میکرده این از اصل عرب محضه. تو انوار القدسیه، تو دیوان کمپانی هم که شعرش، ایشون تو انوار القدسیهش در روزه حضرت علی اصغر که اصلا مسئله کربلاست، اشاره به این مسئله میده که یه وقت تو ذهنت نیفته که سقیف حادث است. و ما رماه و از رماه و هرمله، هرمله که به علی اصغر تیر نزد که، پس کی تیر زد؟ و انما رماه من مهدله، اون کسی تیر زد که مهد کربلا رو گذاشت، زمین سازی کربلا رو کرد. سهمون عطا من جانب سقیفه، یه تیری بود از سقیفه پرتاب شد، و قوسه او علی ید الخلیفه، کمانش هم به دست کس دیگه بود. تو تیرش رو دیدی ولی کماندار رو ندیدی؟ دیگه چجوری زینب کبری سلام الله علیها بیاد بالا سر بدن برادر اینطور عرض بکنه به ابی من ازها اسکرهو یوم الاثنین نهبا، پدر من به فدای اون کسی که سپاهش رو روز دوشنبه ازش گرفتن. کربلا جمعه است، دوشنبه است که سقیفه است، احراق بابه. اهل بیت، ائمه، همه کار کردن تا من و شما این رو زنده نگه داریم که با حفظ تمام اصول، با حفظ تمام دستورات، ولی این رو بدون امیر المومنین علیه السلام اگر پای وحدت و پای حفظ کیان اسلام
حتی وقتی ابو سفیان و عباس اومدن بهش مشورت دادن، خطبه پنج نهجه، این امیرالمومنین دیگه، این امیرالمومنین مال بغداد نیست، اون یکی امیرالمومنین مال مدینه، که این امیرالمومنینه، همون علی که در شقشقیه میفرماد اما والله قد تقمسه ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب ان الرحى ينهدر ان السيل ولا يرقى الي الطير و و و و و میگه حق من رو گرفت، پیراهن من رو قمیص خودش کرد، میدونست من محورم، اون نوک عقرب هم نیست. همین امیرالمومنین وقتی میاد عباس عموش و ابو سفیان حرب ابن سخر فی ان یبایع له بالخلافه، میگن بیا ما میدونیم حق با شماست، ما میدونیم تو قدیر پیغمبر حق رو به شما داد، تا الان علی جان بهانت این بود 40 تا آدم نداریم، من برای 400 تا آدم میارم. و داش ابو سفیان هم عده داشت هم عده، در زمان وفات رسول الله مسئول این بودش که از بنی نجران خراج بگیره، یعنی آدم داشت. امیرالمومنین فرمود شقوا امواج الفتن، آی مردم به حرف اینا گوش نکنید، و زعوتی جان المفاخره، این تاج مفاخرت رو و سیادت طلبی رو بگذارید پایین، هازا ما اون آجن، اینی که الان اینا دارن به من میدن آب گندیده است، و لقمتون یغز بها آکلها، این الان یه لقمه یه گلوگیر برای علی، و مجتن سمره من غیر وقت ایناها کزار به غیر عرضه، اگر کسی یه خرمالوی گسی رو هنوز کاله از روشاخه ورداره بخوره، گلو خودشو میگیره، انگار این درخت رو تو زمین دیگری کاشتی. این امیرالمومنین ها. اما همین امیرالمومنین علیه السلام تا صفین، تا اواخر عمر مبارکش، هیچ وقت اجازه نداد سقیفه حادثه تلقی بشه. ابن عباس میگه در صفین برداشتم یه خضابی برای امیرالمومنین بردم قبل از شروع جنگ، گفتم آقا محاسنتون رو خضاب بکنید. حضرت محمود خضاب برای چی آورده؟ گفتم آقا محاسنتون سفید شده، یه مقداری هم استحباب داره هم حالت جوان به شما میده. فرمود ابن عباس یادت رفته، نحن قوم فی المصیبه، ما هنوزم که هنوز عزاداری، مگه من فراموش میکنم رسول الله رو لحظات آخر وقتی بدن مبارکش در منزل بود، من و فاطمه و حسنین و سلمان و که و که و که کنار بدن رسول الله دق الباب شد، فاطمه زهرا رفت دم در. فرمود پدرم حالش بده، کسی رو به عیادت قبول نمیکنه. بار اول، لحظاتی بعد یا ساعاتی بعد دوباره دق الباب شد، دوباره صدیق طاهره تشریف بردن دم در، فرمودن پدرم حالش بده، کسی رو به عیادت قبول نمیکنه. بار سوم که دق الباب شد، رسول الله فرمود دخترم این کسی که داره در میزنه این آدم عادی نیست، این برادرم عزراییله، برای قبض روح من آمده، ولی تا توی فاطمه پشت دری عزرائیل به خودش اجازه نمیده داخل خانه بشه. اون ابو لهبی که من و شما نفرین خدا رو در حقش میخونیم هر وقت این سوره تبت یدا رو میخونیم، بریده باد دوتا دست ابو لهب. تو ماجرای لیلت المبید زمانی که میخواستن به خانه رسول الله حمله کنن، امیرالمومنین رو بکشن، یه گزارشی هست تو تاریخ میگه برگشتون ابو لهب، بنی هاشمی بود، تنها بنی هاشمی که تو این قبایل جمع شده بود و مخالف با رسول الله بود، ابو لهب بود، گفت به بقیه قبایل، ظاهرا از 30 قبیله یا از 30 تیره آدم داشتن که اگر کشته شد پیغمبر کسی قصاص نشه دیگه، خونش تقسیط بشه، گو آقا الان وقت استراحت اهل بیتشه، به هر حال تو این خونه فاطمه هست، تو این خونه دخترش هست، بذارید صبح بشه، بذارید یه ذره آفتاب بزنه، بعد بریزید داخل خونه، اینا خودشون رو جمع جور کنن. این ابو لهب ها، ولی تبت یدا ابی لهب و تب. راوی میگه من 3 ماه تو مدینه بودم، روزی 3 مرتبه رسول الله رو دیدم از تو کوچه، چون پیغمبر میتونست از تو مسجد سلام بده به اهل بیت، چون وسد الابواب کلها الا بابه و باب علی المرتضی، ولی رسول الله میومد بیرون تو کوچه مقابل این درب چوبی می ایستاد، دست به سینه میگذاشت، میگفت السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، صبح و ظهر و شب. مگه این یاد میره؟ هر مسلمانی حریم خصوصیش حریم خصوصیه، کسی نمیتونه هتک بکنه. کسی میخواد وارد منزل مسلمان بشه باید اذن بگیره، باید اجازه بگیره، چه برسه این مسلمان مؤمن هم باشه، چه برسه که این مؤمن اهل بیت پیغمبر هم باشن و آیه در موردشون اومده باشه. یعنی هر زمانی امیرالمومنین این آیه رو میخوند، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، داخل خونه های پیغمبر نشید، الا ان یؤذن لکم، مگر اینکه اذن بگیرید. مگه میتونه یادش بره که یه خونه ای بعد از وفات رسول الله، و خدا باز رحمت کنه مرحوم قروی رو، گریه کنا عزادارا، ما زود میریم سراغ فاطمه زهرا، حتی اول حتی نه به فاطمه سلام الله علیها، نه به خانه فاطمه سلام الله علیها، به در به خانه فاطمه شد. این در در عادی نیست. لذا تو اون روزه ای که ایشون میخونه، روزه در دیگه، این مهمه. ایزرم و نار به باب دارها، مگه میشه در این خونه رو آتش کشید؟ چه برسه به اهل خانه، چه برسه به خود خانه، در خونه. چون رسول الله بارها فرمود ان بیت فاطمه بیتی، خونه فاطمه که خونه من، و بابها بابی، در به خانهش هم در به خانه من. و من هتکها فقط هتک حجاب الله، کسی اگر به در خانه فاطمه چپ نگاه کنه، حجاب خدا رو هتک کرده. سوال همینه، میشه مگه؟ ایزرم و نار به باب دارها و آیت و نور علا منارها، مگه میشه این در رو آتش کشید؟ هنوز جاپا ملائکه رو این در هست. و بابها باب نبی رحمه، و باب و ابواب نجات الامه، بل بابها باب علی الاعلا، فسمه وجه الله قد تجلا. از اینجا به بعدش دیگه روزه مکتومه، نمیدونیم چه اتفاقی افتاد. گفتن تو نقلها یه مقداری باید جلوتر بریم که بگیم، ولی لحن شعر عوض میشه. ایشون اینطور روزه رو میگه، میگه ولستو ادری خبر المسماری، سل صدرها خزینت الاسراری، نمیدونیم این میخه در با این سینه چه کرد. از خودش بپرسینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن درو. فقط شنیدیم یه مادر پا به ماهی صدا زد، یا فزت و خزینی، والله اسقطت ما فی احشار.